و نمیدونم این آرزو رو بکنم یا نه. همه ابا عزیزان آرزوی شهادت داشتن، انشاءالله که نصیب بشه آقای دکتر. قربونتون برم آقای دکتر. ابو حمزه هم در استودیو حاضر هستن، من میکروفون رو به شما دو بزرگوار میسارم و مثل شنونده شنونده گفتگوی شما دو گرامی هستم.
درود میفرستم جناب دکتر روزبهانی عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که باز وقتتون رو به ما دادید و ما در خدمت شما هستیم و در ارتباط با مباحث تاریخ و کتاب‌های تاریخی گفتگویی رو با هم دیگه خواهیم داشت. آقای دکتر خوب هستید شما؟
سلام علیکم، احوال شما دکتر؟ خوشحالم که صدای شما رو میشنوم، ان شاءالله که خوب باشید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، ما همیشه مزاحم شما هستیم و
انجام وظیفه
استفاده می‌کنیم از کتاب‌های شما در برنامه‌های رادیو، در نمایشنامه‌ها و چیزهای مختلف. من اگه اجازه بدید تو این دو سه دقیقه اول در ارتباط با خود کتابتون صحبت کنیم و در دو سه دقیقه بعدی، حالا دور بعدی که در خدمتون بودیم، در ارتباط با نقش در حقیقت تاریخ و جنگ و اینکه تا حالا در کل حالا دوره‌های تاریخی جنگ چقدر در تاریخ تأثیر داره یکم با هم دیگه گپ و گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر من یه تیکه کوچیکو از کتاب راهبانان که شما زحمتش کشیدید و پرداختید به در حقیقت مقاومت مردم ایران میخونم برای شنوندگان. جعفر حالا این که نباشتن مگه کجا رفته غیر از اینه که اون مسافر دیاریه که همه ما روز رفتن به اونجا رو داریم؟ برمیگرده انشالله به سلامت برمیگرده. مرتضی دلم شور میزنه، جنگ برادر جنگ. جعفر پاشو پاشو خودتو ناراحت نکن، داره دیر میشه، باید برگردیم. در اتاقک مشغول شستن استکانها میشود. مرتضی زحمت نکش استکانها رو میشورم. جعفر اگه خیال استکان شستن داشتی کله سر پا نمیشدی را بیافتی توی بیابون. مرتضی میخوای استکان شستن اینقدر سخته؟ جعفر باید از تو بپرسن که شبا خواب نداری؟ خلاصه تیکه های مختلفی رو از رزمنده ها، اتفاقاتی که برای مردم میافته، شما با تاریخ رو آمیخته کردید با نمایشنامه. من میخوام در مورد این کتاب راهبانان صحبت کنید، جوایز زیادی که این کتاب برده و اتفاقاتی که این کتاب در ارتباط با نقشش، یعنی نقش نمایشنامه در حقیقت یابی و حقیقت گویی تاریخ هست، یکم با هم دیگه صحبت کنیم آقای دکتر.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر. من همونطور که در دفعه قبل هم خدمت حضرت عالی و دوستان عرض کردم،
بله
من خب تاریخ خواندم، من تا خب دغدغه همیشه از اون ور در کنار تاریخ فعالیت های نمایشی و تئاتر هم داشتم و به نظرم می آمد که از بهترین ابزاری که می تواند در واقع تاریخ رو به خوبی نشان بدهد استفاده از نمایشنامه نویسی است.
بله.
ما بتوانیم حوادث تاریخی رو صورت نمایش در بیاریم و این یکی از دغدغه های ذهنی من بود و همین خاطر یک تلفیقی ایجاد کردم بین اون در واقع علایق دوگانه خودم و این اساس زمانی که
یعنی تاریخ رو آمیخته کردید با هنر نمایشنامه نویسی و حالا کتاب های متعددی تو این زمینه کار کردید، نمایشنامه های متعددی کار کردید. این نمایشنامه راهبانان چطور به ذهنتون رسید آقای دکتر؟
ببین من همونطور که خدمت شما عرض کردم، من خودم خداوند لطف کرد در واقع من سعادت داشتم در دوران دفاع مقدس، حتی قبل از اون در درگیری کردستان
بل.
به نوعی حضور داشتم
در
قبل از جنگ تحمیلی و بعد از اونم چه در دوران سربازی و چه بعد زمانی که دانشجوی رشته تاریخ بودم، فرصت برای من پیش آمد که در جبهه های نبرد حضور داشتم و در واقع به خودم مستقیما شاهد بسیاری از حوادث و دلاوری های رزمندگان بودم. و با توجه به اینکه من علاقه من بودم به نمایش نام نویسی، تلاش کردم مثلا بعضی از حوادث که برای خودم به نوعی اتفاق افتاده بود و برام یک دغدغه ذهنی بود به صورت نمایشنامه در بیارم.
درست. آقای دکتر اجازه میدید ما یه بریم یه دوستان یه تنفسی دوباره برگردیم خدمت شما عزیز.
بسیار خوب، من خواهش
میکنم. بعد ادامه میدیم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. Thank you.
کتاب فرهنگ، شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز، گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
خب شنوندگان گرانقدر، در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا روزبهانی هستیم، نویسنده کتاب راهبانان، در ارتباط با نمایشنامه‌هایی که به موضوعات مختلف جنگ تحمیلی و موضوعات انتقادی و اینها میپردازه و شاید به صورت سمبولیک به حوادث تاریخ جنگ، تاریخ انقلاب و موارد اینجوری میپردازه. حالا آقای دکتر، میدونیم که این نمایشنامه در پرسش مهر سال 1306 هم اول شد تو استان لرستان دیگه، اونجا
بله
که شما حضور داشتید، بالاخره این نمایشنامه اول شد و خیلی هم مطرح شد اون موقع. آقای دکتر، من سوالی که حالا نیمه کارمون، شما ادامه بدید حتما این نقش نمایشنامه نویسی در جنگ، و این نکته دیگه این که ما در کل تاریخ، یعنی اگر بخوایم 7000 سال پیش در نظر بگیریم بیایم تا الان، همیشه جنگ داشتیم و مورخین باید همیشه این جنگ ها رو ارائه میکردن به آیندگان. شما در نظر بگید جنگ، حتی مثلا حالا دوره اسلام، مثلا امین و مأمون در کنار ری، نمیدونم جنگ های مختلف، حمله اسکندر حالا پیش از اسلام، یا مثلا حمله مغول، اینا همه جنگ دیگه، حالا که به سرزمین ما در حقیقت حمله شده. این جنگ تحمیلی هم در حقیقت همینه. نحوه نگاه مورخین ما، نحوه نگاه تاریخ دانان ما به این جنگ خیلی مهمه. نگاه شما چگونه است آقای دکتر؟
اشاره خیلی خوبی داشتید آقای دکتر. ببینید، ما جنگ و جنگیدن برای وطن، برای اعتقاد، در تاریخ ما چیزی بی سابقه نیست. این اتفاق در زمان جمهوری اسلامی هم افتاد.
بله.
من در واقع با این نمایشنامه که اسمش از راهبانان، به خدمت شما عرض کنم، راهبان در گذشته به خصوص و حتی الان هم در بین ایستگاه‌های قطار، راهبان وظیفه‌اش اینه که مسیر حرکت قطارها رو کنترل بکنه که مشکلی برای آمد و رفت قطارها نباشه.
دقیقاً. بله،
این ایده به ذهن من رسید که در واقع به نوعی ما هم در این رزمندگان ما در این دوره به اصطلاح اخیر وظیفه‌شون حفظ این مسیری است، مسیری که از یک جای شروع می‌شود و انشالله به یک جای خوب ختم خواهد شد.
دقیقاً. بله،
ما رزمندگان ما هم تو این مسیر این کار را انجام دادم. من در این نمایشنامه یک نگاه سمبولیک دارم به حوادث انقلاب اسلامی و به نوعی من روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی، مسائل و مشکلاتی که برای اونها پیش آمد رو به نوعی دارم در از زبان دو تا آدم و فرزندان اینها که با هم وصلت میکنن بیان میکنم، که در نهایت فرزند یکی از اینها که در واقع داماد اون دیگری هم میشود در جبهه های نبرد حق علیه باطل به شهادت،
میرسه. بله،
در واقع مقصدی که میخواهد برسه میرسد. دقیق میفرمایید.
بله،
من از این قالب استفاده کردم برای اینکه ادای دینی بکنم به کسانی که برای این مملکت، چه در دوران دفاع مقدس و چه در دورهای گذشته، برای این آب و خاک و برای این سرزمین مبارزه کرده، این رو نشان بدم. حالا تو چند موفق بشم انشالله که خوانندگانی که خواهند خوان و یا احیاناً اجرا کنندگانی که این نمایشنامه اجرا خواهند کرد انشالله بتوانند تصویر موفقی از این پیروزی ها و موفقیت ها عرضه بکنند انشالله.
متشکرم جناب دکتر روزبهانی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید، از اینکه کتاب شما رو ما معرفی کردیم، کتاب راهبانان، که زحمت زیادی برای این موضوع کشیدی که تاریخ رو تلفیق بکنید با هنر نمایشنامه نویسی و جوانان و مردممون رو با این نگاه به جنگ تحمیلی آشنا بکنید. خیلی خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودیم و اگه اجازه بفرمایید از حضور شما خداحافظی میکنیم و ادامه برنامه رو پی میدیم.
بله،
خیلی متشکرم. خوشحالیم که در خدمت شما بودیم. انشالله که مفید بوده باشه.
خواهش شما بشم جناب آقای دکتر روزبهانی، من پیشاپیش هم از شما خواهش میکنم که حالا چند روز دیگه ماه مبارک رمضان هست، توی سفره‌های سحر و افطارتون شما جزء جانبازان ارزشمند کشور عزیزمون هستید، برای ما هم دعای خیر بکنید ان شاء الله.
خداوند ان شاء الله تمام مواجهات ان شاء الله
ویژه برنامه افطار هم ما داریم که ان شاء الله تقدیم شرمندگان میکنیم. برای شما بهترین ها آرزو میکنم آقای دکتر روزبهانی، امیدوارم که شاهد آثار ارزشمند دیگری هم از شما باشیم
ان شاء الله.
قربونتون برم، در پناه خدا باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ارتش رژیم بعثی عراق برای نخستین بار در چه سالی استفاده گسترده از حملات شیمیایی را در جنگ تحمیلی آغاز کرد؟ 1. اسفند ماه 1362. 2. اسفند ماه 1364. 3. اسفند ماه 1365. شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-58-800 و 220-485 پاسخگو باشید. سرکار خانم رباب فیض‌الله‌زاده از ارومیه گزینه نخست رو انتخاب کردن، آقای علی اصغر حاجی‌زاده از اهواز گزینه سوم رو انتخاب کردن، سرکار خانم یاریپور از ایلام گزینه نخست رو.
این گزینه یکه. من خانم لطفی هستم از کرج.
جواب سوالتان میشه زمستان 1362. موفق باشید. سلام علیکم. گزینه درست میشه گزینه اول 1362 بود که رژیم بعثی عراق استفاده از صداهای شیمیایی به صورت گسترده در جبهه ها آغاز کرد. دارویی هستم از همدان.
جناب آقای سعید میر آخرلی از شهرستان گرمسار گفتن دوم اسفند ماه 1364 امیر محمد طهماسبی از ایلام گزینه نخست رو انتخاب کردن و سنا خانم گلیاری از درشهر گزینه نخست رو انتخاب کردن. همچنان در حال ورق زدن کتاب فرهنگ هستیم که رسیدیم به گزارش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام میکنم به شما، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، من الان در خدمت خانم محترمی هستم تا گفتگوی خودم رو با ایشون تقدیم حضور شما کنم. همراه ما باشید. خانم سلام.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟
ممنون. تشکر.
عصرتون بخیر.
سلامت باشید. عصر شما هم بخیر.
ممنونم از شما. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
خواهش میکنم. اختیار داریم.
خواهش میکنم. شما شاغل هستین یا خانه دار؟
من شاغلم.
میتونم بپرسم چه کاره هستی؟
من فرهنگی هستم.
زنده باشین انشالله. از اینکه توی کشور ایران زندگی میکنید، در میهن عزیزمون ایران اسلامی، چه حس و حالی دارین شما؟
این حس و حال قابل توصیف نیست. مثل اینکه مثلا بگید که شما از اینکه قلب دارید چه حسی دارید. مثلا آدم قلب خودش رو دیگه جزء وجود خودش با تمام وجود خودش حس میکنه. یعنی ما نمیتونیم میهن خودمون رو جدای از خودمون تصور بکنیم. این که میگن واقعا مثلا به اندازه جان آدم عزیز هست، واقعا همینجوری شعار نیست.
بله. احساس آزادی لازم رو دارین شما؟
بله حتما. اصلا با توجه به این که مثلا مقایسه بکنیم با کشورهای همسایه خودمون، آزادی واقعا به تمام معنا اینجا وجود داره.
تا به حال به این موضوع فکر کردید که اگر یک روز در اسارت دشمن قرار می گرفتید چه حسی داشتید، چی کار می کردید؟
بله، من مطالعاتی که دارم مثلا در مورد زمان دفاع مقدس و کتاب های رو هم که خوندم در مورد اسرایی که بودم واقعا خیلی شرایط سختی بود. من اتفاقا جدیدن که کتاب پایی که جاماند رو خوندم که خاطرات یکی از اسرای جنگی ما هست اونجا، واقعا به جرات میتونم بگم تا ماها متأثر از این کتاب بودم، از شرایطی که اونها توش زندگی میکردن. واقعا شرایط خیلی سختیه.
بله. در خانواده شما یا فامیلتون، دوست و آشناها، کسی بوده که در سالهای دفاع مقدس اسیر بوده در دست دشمن؟
اسیر نبودن، ولی خب داشتیم که مثلا نقش داشتن توی دفاع مقدس. بله هستن. پدرم جزء رزمندگان دفاع مقدس بودن، جزء جهادگرا بودن و عموی خودم شهید شدن توی دفاع مقدس.
حس بعد از اسارت به نظر شما چه حسیه؟ وقتی که فرد از اسارت خارج میشه و آزاد میشه،
شاید اون تمام امیدی که داشتن اسرای ما و اونها رو زنده نگه می‌داشت و سر پا می‌داشت، به عشق این که دوباره وطن رو ببینن شاید زندگی می‌کردن، نفس می‌کشیدن. حالا من که اون زمان نبودم، من تا الان تصاویری که می‌بینم تلویزیون نشون میده که می‌اومدن مثلا همون لحظه اول که پاشون به وطن می‌خورد سجده می‌کردن، خاک وطن رو می‌بوسیدن، اینها چیزهاییه که واقعاً باید طرف ایمان داشته باشه با دل و جون که این کار رو انجام بده. یعنی سجده کردن نهایت خضوع رو نشون میده. اونها به خاطر آرمانهایی که داشتن دفاع کردن از اون آرمانها، همه اینها براشون مقدس بوده، هم اسارتشون براشون مقدس بوده، برگشتن به وطنشون، زندگی دوبارهشون با همون اهداف، همه اینها تقدسه.
بله خانم، براتون آرزوی موفقیت میکنی.
ممنون، تشکر.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. خواهش میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بسیار عالی. شما همچنان شنونده کتاب و فرهنگ هستید. آخرین برنامه‌ای که در سال 1402 در روز شنبه‌های تاریخی تقدیمتون می‌کنیم، گپا گفت داریم می‌زنیم در مورد دوران 8 سال دفاع مقدس. اما می‌خوایم بپردازیم به
آزادسازی
خرمشهر که مقام معظم رهبری درباره فتح خرمشهر فرمودن روزی که امام رحمت الله علیه فرمودن خرمشهر باید آزاد شود، بنده در همان نواحی بودم. شاید بعضی از شما هم آنجا بودید. فاصله بین آزادی خرمشهر و وضعیتی که آن روز ما آنجا داشتیم یک فاصله ناپیمودنی بود. بله. وقتی که ما خرمشهر را پس گرفتیم، ورق برگشت و دنیا عوض شد. بعد در ادامه فرمایشات می‌فرمایند که امام وقتی گفتن خرمشهر باید آزاد شود، امام رحمت الله علیه، خرمشهر باید آزاد شود، این هم نشانه اهمیت این قضیه داشت. همین که حضرت امام رحمت الله علیه چون میدونستن که حرفشان زمین نمیماند و هستند افرادی که این حرف رو برمیدارن میگیرن، انجام میدن، انجام شد و محقق شد. بله
خواهش می‌کنم. حالا من چون ما برنامه شنبه‌های تاریخی داریم آقای تابان، اگر اجازه بدید بگیم که چرا فتح خرمشهر یا در حقیقت بازگشت خرمشهر یا آزادسازی خرمشهر، رهایی خونین شهر یا خرمشهر تو تاریخ برای ما مهمه. دلیلش اینه آقای تابان، نگاه کنید در 200 سال گذشته هر جایی جنگی بین ایران و همسایه‌هاش اتفاق افتاد، ایران متاسفانه قسمت از خاکش داد. در جنگ‌های ایران و روس شما می‌بینید که در جنگ قرارداد گلستان بسته شد، نصفی از خاکمون رفت. در باز جنگ‌های دوره دوم ایران روس، قرارداد ترکمنچای که خیلی خیلی معروفه، میگن قرارداد ترکمنچاییه، باز همچنین. یا جنگ‌های دیگه‌ای که داشتیم در 200 سال گذشته، ما هیچ موقع وقتی کسی حمله کرد ما نتوانستیم، مثلا در دوره قاجار و بعد هم حالا در دوره پهلوی، نتوانستیم اونجا رو دوباره پس بگیریم. خرمشهر در 200 سال گذشته اولین جاییه که یک کشور خارجی به ما اشغال کرد و ما دوباره تونستیم اونا آزاد بکنیم. این مهمترین نکته تاریخی 200 سال گذشته کشور ما که در جمهوری اسلامی و در ملت ایران در این دوره با رشادت‌های خودش تونست رهایی خرمشهر و رهایی سرزمینی ما رو داشته باشه.
من اگر اشتباه نکنم در زمان حالا پیش از اسلام هم داشتیم که حالا اسکندر مقدونی حمله کرد و عملاً تخریب شد اونجا و شهر رو به نام بیان اگر اشتباه نکنم
خرمشهر ساخته شد. در دوره‌های تاریخی ما زیاد داشتیم.
یعنی میخوام بگم اون منطقه بسیار منطقه استراتژیک بود. اینکه شما فرمودید مثلا دوران پهلوی نخست و پهلوی دوم جزء شاه پادشاهانی بودن که بدون جنگ و خونریزی خاک رو تقدیم بیگانگان کردن. حالا قبل از اونها حداقل یه عهدنامه ای نوشتن، یه دو تا تیر تفنگ به قول معروف قمپوز یا تیر خالی هم در کردن، ولی
بیشتر اونها... شمشیر بود.
آره آره، ولی بسیار رشادت دادن. خیلی
خب این من نکته ای رو بگم، پس از فتح خرمشهر جنگ تو مرحله تازه‌ای میره. از یک سو موفقیت رزمندگان اسلام خیلی زیاد میشه، بله. از طرف دیگه حامیان خارجی صدام میفهمن ایران داره میاد جلو، داره سرزمینشو پس میگیره، داره یک به یک اونجایی که در حقیقت عراق گرفته داره انجام میده. انواع تجهیزات نظامی پیشرفته، سلاح‌های میکروبی و شیمیایی رو در اختیار صدام میذارن، بمباران شیمیایی، چون به سوالمون هم حالا ارتباط داره، شهر سردشت در استان کردستان، روستای زرده مثلا از توابع شهرستان دالاهو، نمیدونم در استان کرمانشاه، شهر حلبچه خود عراق در کردستان عراق، اینا جنایات جنگیه که حکومت بس خود سازمان ملل هم محکوم کرده، نه فکر کنید ما محکوم کردیم، این صورت گرفت.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان با ما همراه باشید که لحظه های پایانی کتاب فرهنگ است.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش،
شنوندگان فرهیخته کتاب فرهنگ سلام، بسیار سپاسگزاریم که با این برنامه و با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراهید. از سوی نشر اساطیر، کتاب اساطیر جهان، داستانها و حماسه ها به چاپ پنجم رسید. کتاب دو جلدی اساطیر جهان، داستانها و حماسه ها، تألیف دونا روزنبرگ و ترجمه عبدالحسین شریفیان، از سوی انتشارات اساطیر به چاپ پنجم رسید. اسطوره ها سمبول یا نماد تجربیات انسانی هستند و مجسم کننده ارزش های روحانی یک فرهنگ. اسطوره ها بیانگر و منعکس کننده طبیعت آدمی هستند با تمامی نیازها و خواسته ها، آرزوها، امیدها، بیم و هراس های آن. هر جامعه ای اسطوره های ویژه خود را نگه می دارد و در حفظ آن می کوشد، زیرا معتقدات و دنیا نگری های درون آنها عامل قطعی پایندگی و جاودانگی آن فرهنگ است. این کتاب مجموعه است از داستان‌های اساطیری بزرگ و مشهور سراسر جهان که کشش یا جاذبه ویژه خود را در مقام ادبیاتی ظریف و شیرین و دلانگیز همچنان نگه داشته است. کتاب دو جلدی اساطیر جهان، داستان‌ها و حماسه ها، تألیف دونا روزنبرگ و ترجمه عبدالحسین شریفیان با 1056 صفحه و شمارگان 330 نسخه از سوی انتشارات اساطیر به چاپ پنجم رسید. از همراهی شما با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اما از شما گرامیان پرسیده بودیم که پرسشمون رو من عرض بکنم خدمتون، اونم این بود که ارتش رژیم بسی عراق برای نخستین بار در چه سالی استفاده گسترده از حملات شیمیایی را در جنگ تحمیلی آغاز کرد؟ آی دکتر ابو حمزه کدام گزینه بود؟
اسفند ماه 1162 گزینه یک، بله، در عملیات خیبر که 3 تا 22 اسفند 62 بود. تو اون عملیات چون نیروهای در حقیقت ایرانی کاملا تونستن جزیره مجنون رو بگیرن تو منطقه هولویزه، عراق نتونست این شکست رو تحمل بکنه و شروع کرد کل اونجا رو در حقیقت بمبارون شیمیایی کردن و خردل و اینها زدن.
خدا لعنتشون کنه، بله، رژیم بس عراق رو
اسفند 1962
و خدا لعنت کنه اون کشورهایی که حمایت کردن. اما نفر برگزیده ما آقای مستقیمی ایثارگرم هستم، قربونتون برم، 0912 44 05، بهتون تبریک میگم آقای دکتر، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم،
امیدوارم که انشاءالله تا پایان سال هم روزهای خوبی رو داشته باشید
شما هم همچنین،
و توی ماه مبارک رمضان که دو سه روز دیگه شروع میشه سفره‌های سرفدار ماریاتون نره،
ما هم دعا کنم
و همینجا هم قول ازتون بگیریم که انشاءالله سال بعد هم در برنامه کتاب فرهنگ در خدمتتون باشیم. بله
خدا چه بخواد،
نه قول دادین دیگه، خدا که چیزی جز خیر نمیخواد برای بنداش.
پس
خیلی متشکرم، همینطور متشکرم از شما گرامیان که با کتاب فرهنگ شنبایی تاریخی با ما همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم، پیشا پیش هم سال 1402 بر شما خجسته باد و توی 1403 و انشاءالله که توی سفره های سرفتار ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. قربونتون برم، خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.